بسم الله الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم و صلی اللهم علی سیدنا محمد و علی آلیه الطیبین الطاهرین الهداه المهدیین المنتجبین سیما ملیت الله فی السماوات و الارضین اعوذ بالله من الشیطان الرجیم حنفاء لله غیر مشرکین به و من یشرک بالله فکأنما خر من السماء فتخطفه الطیر او تهوی به الریح فی مکان سحیق ذلک و من یعظم شعائر الله فإنها من تقوی القلوب. خدمت عزیزان و حضار محترم، توفیق نیست که انشاءالله از امشب ادامه آیات نورانی سوره مبارکه حج رو که در سلسله مباحث قبل محضر مبارک عزیزان تا پایان آیه 30 مطرح کرده بودیم انشاءالله پیگیری کنیم و محضر مبارکتون بازگو شده. استحضار دارید که این قسمتی از آیات که مورد بحث بود مجموعه مطالبی است پیرامون مسئله حج و خصوصیات اون که بخش‌های خاصی از اون رو خدمت دوستان عزیز در طی نوبت‌های قبل بازگو کرده بودیم. آخرین سخن این بود که فرمود لشن و رجس من الاوثان لشن و قول زور، اجتناب کنید از هر پلیدی که مراد از اون پلیدی ها اموری است که نمی سازد با مبنای حج، که هر آن چه غیر خداییست و نشانه های غیر الهیست و هر آن که شما را از زاویه توحید جدا می کند به کناری بگذارید. اجتناب کنید از قول زور که توضیح دادی خدمت عزیزان مراد از کلمه زور چیست که تکرار مطالب هم اگر بنا باشد دیگه وارد بحث نمیشم، نمیتونی بشین بذار از همینجا که بحث مستقل بیرم هست و میتواند یه مبنایی باشد خدمت عزیزان سخن را آغاز کنم. حنفاء لله غیر مشرکین به، در میان توصیه هامون که مربوط به حج در اینجا مطرح میشود و به شکل عمومی هم قابل استفاده است فرمود حنفاء لله، حنیفانی باشید برای خداوند سبحان که غیر و غیر مشرکی نده هیچ شرکی به حضرت باری تعالی نداشته باشید. کلمه حنفا جمع حنیف است و کلمه حنیف در کلام عرب و لغت عرب به معنای اون کسی است که تمایل دارد به سوی حق، اساسا از ماده حنف می آید و حنف در لغت به معنای میل کردن و مایل شدن و تمایل یافتن است. منطقه این تمایل دو گونه است، گاه انسان از حق به سوی باطل میل می کند، مسیر خودش را از حق به سوی باطل تغییر می دهد، این رو جنف می گوید و کسی که چنین می شود جنیف است. جنیف اون کسی که از حق به باطل روی می آورد. اما نقطه مقابل آن، اگر کسی که در زندگی سیر خودش رو به گونه حرکت داده است همیشه به سوی حق حرکت می کند و هیچ تمایل به باطل ندارد، نام این کس حنیف است. حنیف یعنی اون انسانی که مبنای او در زندگی حق‌گرایی است، هیچ تمایلی به باطل ندارد، همیشه رو به سوی حق می کند و جهت خود رو به سوی حق قرار داده است، این انسان رو میگن حنیف در لغت این معناست. و در اصطلاح مبنای این کلمه یعنی اساس اولیه استعمال اون همان نور کلیانی، شخصیت بزرگواری است که جایگاه اون در میان مبتلان و انسان‌های خداشناس و خداپرست در طول تاریخ کاملا مشخص و روشن است. ما کان ابراهیم و یهودی ولا نصرانی یا بل حنیفا مسلما، ابراهیم نه یهودی است نه نصرانی است بل حنیف است. اصلا به طور کلی کلمه حنیف اولین جایی که استعمال می‌شود در مورد ابراهیم استعمال شده است، این شخصیت بزرگواری که برخلاف جد و حاکم زمان خود و برخلاف اون تمایلاتی که به سوی الهام و کفر و باطل دیده می شود در اون جامعه، ابراهیم میکنه به حق می کنه، میکنه به توحید می کنه و نمیده به حقیقت. هزار ابراهیم میشود حنیف و به دنبال ابراهیم در طول تاریخ تا زمان نبی مکرم اسلام هر انسانی که با شرک مقابله میکرد، هر انسانی که گرایش قومی داشت نوعاً در منطقه عربستان، اون انسان رو حنیف میگفتن. تمام شما که مکتر ایرانی مثلا در مکه قبل از بعثت پیغمبر مکرم اسلام به نام گروه و جماعت حنفا، اینها کسانی بودند که خودشون رو پیروان ابراهیم می‌دانستن و همچنین اساساً شرع مقدس اسلام را هم آیین حنیفی می‌گویند. پیغمبر مکرم اسلام فرمود بورس فعلا و حنیفیت سهله، من بر آیین حنیفی مبعوث شدم، یعنی بر آیین که 100% ضد شرک است و هیچ جز توحید در آن آیین وجود ندارد و مقبول واقع می‌گردد. اما آیین توحید نیست که در آن سهولت وجود دارد، در آن دشواری نیست، مقابل با طبع آدمی است، خلاف طبع انسان نیست اساس این شریعت مطالب. حتی قبل از پیغمبر مکرم اسلام گروه هایی بودند در سردم خدمت عزیزان که این نام رو داشتن به این افتخار اونها بود، مانند اجداد نبی مکرم اسلام جناب عبدالمطلب پدر بزرگوارشون حضرت عبدالله، عموی بزرگوارشون، خیلی از این بزرگان این خاندان بودند که اینها از جماعت حنفا مکه بودند و اینها تمایلات ابراهیمی داشتند و پیرو اون خط و حرکت. هنگامی که نبی مکرم اسلام ایستادن و اولین بار سخن فرمودن که قولوا لا اله الا الله تفلحوا و ندای توحید رو فریاد کرد و بانگ کرد نبی مکرم، گروه هنگام که میخواستن پیغمبر رو متهم کنن این بود حرفشون، گفتن هازا ابن ابی کبشه، این آقا فرزند ابی کبشه است. این دو معنی داره، یک معنای ابی کبشه ابن ابی کبشه پسر ابی کبشه، کبش و کبشه یعنی قوچ، قوچ. اده این رو مرتبط میدانن با جریان حضرت اسماعیل و ابراهیم. حضرت اسماعیل اون کسیست که و فلینا و زره و حاضیم به جای اسماعیل کبش آمده است، قوچ آمده است و قربانی شده است. هازا ابن ابی کبشه، این فرزند اون ابی کبشه است که اسماعیل است، یعنی این پیرو همان حنیفیت، همان گونه که اون گروه و جماعت ضد شرک و الحاق سخن میگفتن، این هم ضد شرک میخواهد سخن بگوید و خدایان ما را زیر سوال ببرد. ادعای همین علی کبشه رو بزرگی میدانن که قبل از پیغمبر مکرم اسلام سالهای قبل از پیغمبر دائمی مخالفت با بت رو در سرزمین حجاز و مکه داشت و گروهی هم پیروانش شدند که بعد از ظهور اسلام خب اون گروه هم به پیغمبر مکرم اسلام پیوست. پس در مجموع کلمه حنیف یعنی اون کسی که به سوی حق میل دارد و حرکت میکند، حنفا یعنی حق گرایان، اون کسانی که وجودشون با توحید عدین است و با حقیقت ضد هر نوع الحاد و خلافی هستند. حنفا علالله، حنیفانی باشید برای خداوند سبحان، تمایل وجودی تمایل خودتون به سوی حق باشد، غیر مشرکین به، هیچ رنگ و بوی شرک نگذارید در اعمالتون به فکر شما وارد شود، غیر مشرکین به. و من یشرک بالله فکأنما خر من السماء، هر آن کسی که شرک به خدا می‌ورزد موقعیت و ماهیت شرک این است که گویا از آسمان به شدت سقوط پیدا می‌کند. اینجا خداوند سبحان یه تشبیه بسیار ملموس و زیبایی رو در مورد پدیده شرک و مسئله شرک مطرح می‌کند که حاجت به یه توضیح مقدماتی است. عرض می‌کنم خدمت عزیزان که گاه این پاره از افراد و اشخاص رو شما می‌بینید که اینها یه وزانت و جایگاه سنجیده‌ای در نزد شما دارن، اینها یه موقعیتی دارن و یه احساس می‌کنید در برخوردها از نزدیک با اینها آشنا نیستید، چهره های اینها رو از دور می‌بینید، اسم اینها رو شنیدید، یه بزرگی در ذهن شما دارن، یه موقعیتی دارن. اما گاه یه مسائل پیش میاد که اون جایگاه و موقعیتی که دارن یک باره در نزد شما ترزل پیدا میکنه. احساس میکردید که این انسان دارای یه فکریست، اندیشه ایست، یه مقامی دارن، یه حشمتی دارن، اما در یه مجلس انگامی که نشستی رفتارش رو سنجیدی، گفتار اون رو تا که لب باز کرد آبروی دیگران رو زیر سوال رو مزاح رو مزحکه و گفتار ناپسند و زشتی رو مطرح کرد، مطالب ناسنجیده‌ای گفت، یک مرتبه میای بیرون از اون مجلس میگید این آقا از اون شخصیتی که داشت در نظر من سقوط پیدا کرد، به زیر آمد هستم. این که همیشه بنده عرض کردم خدمت عزیزان، واقعا باید مراقب این جهت بود. اولا میشوند که این گفتار خیلی از مطالب است که درجات شخصیت ما رو در نزد دیگران تنزل میدهد و به زیر میکشد و فی الواقع در نزد خدا هم همین است. فرقی نمیکند اسم و گناه، گناه رو اسم و قرآن میگوید، اسم واسه سه نقطه به معنای همین سقوط شخصیت است. انسان که عاصی میشود و گناهکار میشود سقوط شخصیت در نزد خداوند پیدا میکند. پس بنابراین این چنین است، پاری از افراد یه جایگاهی دارند اما ممکنه با بعض از اعمال و گفتار این جایگاه یک اصلا تنزل فاحشی براتون پیدا میکند. من دوست میدارم مثال بزنم اما نمیخوام حدود عدم رو خارج کنم. مثلا این کسی که در نظر شما یه بهار خاصی داره، یه مرتبه میبینید تو خیابان این مثلا یه چیزی دستش گرفته است، کیفی دستش گرفته است، کتش روشانش انداخته است، مثلا فرض داره میره بعد مثلا خیابان تا نگاه میکنه این همون شخصیت علمیست، این همون آغاز شما خیال میکنید، یه مرتبه احساس میکنید که به تعبیر شما یه افت شخصیتی براتون پیدا کرد، یه رفتاری رو میبینید اصلا توقع نمیکنید ازش، نمیدارم یه خلاف رانندگی فاحش رو ازش میبینید، این چه شخصیتیست، چگونه معلم مردمه که خودش اصولی ابتدایی ترین قوانین اجتماعی رو رعایت نمی کنه، هیچ حرمتی نمیگذارن به قانون، هیچ نمیخواد معلم جامعه باشه، افت پیدا میکنه. اگرم بعد چیزی ازش بشنوید قبول نمیکنید، دیگه نمیپذیرید. اینو گاهی عرض به خدمتتون دیده میشه، حالا من از بعد کاری خودم عرض میکنم، گاه مثلا آوازه یک کسی رو میشنوید، شخصیتی چنین است و چنان است و تعریف رو گوش میکنید، بعد خود اونو بری پای صحبتش نمیدونم یه نوارش میشنوید تا که شروع میکنه به صحبت کردن، میخواد یا آیه را بخواند، نمیدونم حدیثی را بخواند، گفتاری را بگوید، ببینید تمام اصول اولیه ادبیات رو در اون حدیث ثانیه که میخواند بلندی ثانیه میکنند، سریعا خاموش میکنید اون پیشرانی رو، میگید کسی که اصول اولیه ادبیات رو بلند نیست این چگونه میخواهد تحلیل کند و عهد نقد باشد. هر مقدار هم که تعریف شنیدیم شخصیت او برای ما سقوط پیدا میکند و به زیر میاد. این خیلی مهمه، اینی که متذکر میشن بزرگان که چیزی را که بلدیم به زبان بیاریم، به اینا خیلی احساس نکنید اظهار فضل است که انسان آیه قرآن پشت سر هم بخواند یا حدیثی بگوید قام رسول الله، بعد وقتی میکنه میبینیم که این به همه چیز میماند دلیل از قال رسول الله، این از ابتدا این حدیث مشخصه، نه ابتدای یا مشخصه، نه مفهوم و معنا و عبارت عددی اون. توصیه میکنن اجتناب کنید از این کلام ها. فرض میکنم زمانی گفتم، حالا شب ابتدای بحثم هست، تنوعی باشه خدمت دوستان عزیز، در همین سید مرتضای کاشمر با یه دو نفر از دوستان عزیز با هم سه نفری وارد شدیم و دیدیم که آقای اومد جلو اظهار علاقه کرد و احترام کرد و عرض به خدمتتون خیلی کنجکاوی کرد که بشناسن آقایان چهره‌هاشون آشناست، جهات اینها خوب دیدیم اصرار زیادی کرد شناخت. بعد وقتی که شنام گفت بله من گفتم که یه عرف رو مجرمون به سیما هم گفتیم خدا پدر شما رو بیاموزیم که خوب مرشن باشه. این بزرگی ما میخواست اصحار فرزی بکنند و خب از کریمه مبارکه هر رحمان استفاده کرد که مجرمان در چهره ها این رابطه میزنند که چه کسا. این بزرگی ما میخواست بگه سیما هم فی وجود هم من اصل سجود، میخواست آنی پایانی سوره مبارکه فرد رو بگه، بلند نبود این گفت. گاهی آیه خوب خوب این دیگه اون شخصیت الان کافی شنید که من اسمی که نبردم جهاتی که وحنی باشد، اما در این حال این دیگه اون شخصیت و الان خاطرش در ذهن بنده باقی مونده است. گاهی یک چیزهایی رو شعری رو شما میخواید بخونید از یک شاعری، بعد که میخونید میبینید این اگر اون شاعر در قبر بشنود شعر شما رو میلرزه در قبر، این چه شعری بود که ما کی رو سرودیم که شما برای ما گفتید خدا رحمت کند سعدی رو که چنین شعری بود، کجا چنین شعری بود از سعدی؟ عنایت دارید. پس بنابراین این هست، گاه وقتی ما یه عمل غیر متوقعی رو از یه کسی میبینیم، یک کلام ناپسندی را میبینیم، به وقت اون اشتباه به اصطلاح فاحش رو میبینی، میگید این شخصیت در نظر من سقوط پیدا کرد.
حالا شما تصور کنید
یه انسانی که شما شنیدی پروفسوریست، یه شخصیت علمیست، این جانگاهی در علوم تجربی دارد، فلان شخصیت هندی مثلا، فلان شخصیت نمیدارم از وطنتون چینی ژاپنی، شما چینی شنیدی، بعد یه تصویری از او ببینید، خیلی واسخانی میکنم، پوزش میکنم هم خدمت از ایان، این شخصیت معامل یه گاهی در حال سجده کردن است. چه موقعی خدا شما پیش میاد؟ تمام اون شخصیت علمی شدتون سقوط پیدا میکنن. میگه این آما چطوری پروفسور و شخصیت مهمه؟ هنوز اونقدر تمیز نداده است که انسان چیز و گام کدام است که مقابل این مسجود خودش رو قرار داده است، این رو مسجود خودش کرده است و چنین مشرکانه و بت‌پرستان مقابل این ایمان بر خاک افتاده است. یا میگه یه شخصیتی مثلا نامی عنوانی دارد اما اختیار خودش رو به مجسمه بودا سپرده است، اون شخصیت و جایگاهی که داره در نظر شما سقوط پیدا میکنه، خداوند این حقیقت رو بازتو میکنه و من یا شرک بالله، اون کسی که شرک به خداوند میورزد فکرنما خردن دستما، اونی که شرک به خدا میورزد از یه دنیای و آسمان بلندی یک بار به زیر میآید و وجود رو دچار سقوط میشه. فکرنما خردن دستما، کلمه خرده در لغت عرب به معنای سقوط همراه با سر و صدا است. اگر یه هواپیمایی فرض فرمایید سقوط پیدا کنه این چه خرده، اگر یه چیزی با سر و صدای بسیار زیادی میفتد از آسمان این میشه خروج و خرده. فکأنما خر من السماء، و وقتی هم که از آسمان میفتد فتخطفه الطیر، خب یه انسانی از یه بالای بلندی از یه کوهی سقوط پیدا کنند بدن چی میشه؟ متراشی میشه. اگر انسانی بمیرد و بدن او در بیابان بماند متراشی هم نشود، حیوانات وقتی مطمئن بشن این مرده است نزدیک میشن، حیوانات ضعیف هم نزدیک میشن، از اون موشهای صحرایی میان سراغش تا حیوانات بزرگ، تا کرکسها، تا لاشخورها، کفتارها و بقیه حیوانات، پرندگان درندگان میان سراغ بدنش، وان به اون حاله که بدن تکه تکه باشد، اگر بدن تکه تکه شده باشد در اثر سقوط که بهتر میان سراغش و گوشتش میکنند و نابودش میکنند. فرمود انسان مشرک چه در نزد خداوند چه در نزد ارباب فضیلت و خرد مانند انسانی است که از آسمان به زیر افتاده است و اونگاه پرندگان می رو باید، پرندگان گوشتخوار می رو باید دکه های بدن اون رو، یعنی میشه چی؟ میشه نابود. او تهدی به ریح فی مکان سحیق، یا مانند آن است که از آسمان افتاده است این دکه های بدن رو باد سنگین می آید، اینها این سونسو می برد و در قسمت هایی و در مکان هایی وارد می شود که فرسایش به این جسم می آید و نابودش می کند. سنیق سحق به معنای سابیدن از سوران کردن است. مکان سحیق این مکانی که فرسایش بر او اثر شدید می گذارد و نابودش می کند. خداوند به سبحان می خواهد پدیده شرک و زشتی اون رو بگوید، اما در قالب مثالی می گوید بسیار ملموس و محسوس و قابل استفاده، که اگر بخواییم وجود شبه بیشتری هم برای این مثال مطرح کنیم میشه استفاده کنیم. اون کسی که شرک می وزد از یه آسمانی از معنا و فضیلت که آسمان توحید و آشنایی و اون سبا خداست به زیر می آید، از آسمان به زمین، از عرش به فرش، و تخطب او به اونگاه شرکس ها و ناشخور ها منتظر اینم که انسانی از خدا جدا شدن و اون رو تومه خودشون قرار بدن. قیل از این هست چه انسان هایی، چه منابعی، چه بنگاه هایی و چه گروه ها و دسته هایی در دنیا از این طریق نام می خورند به اختصار کلام دارند، از طریق جدایی انسان ها از خدا، از طریق بریدن انسان ها از خودی که اونگاه تومه این ها می شد که چند به این ها می افتد و آب آسیابشان میزن به اقتصاد اونها رو رونم میگن چه در زمینه های اقتصاد و فحشا و بقیه که مسائل. اون انسان که بریده از توهی از اسیر لاشخورها و کرکس های دنیا میشود و زود هم میرو بایندش، کلمه خطف در لغت عرب به معنای دزدیدن است، به معنای سرقت است. این پرنده هایی هستن که اینا خیلی تیزو هم میپرند جلو چشمتون، به اینا خورتاق میگن که یک مرتبه دیده نمیشن دیگه. فرمود وقتی که کسی از توحید جدا می شود می رو باید می دوزنش اصلا. اینا در عینی که خداوند در یک تشبیه خارجی رو میگه، در بیان این تشبیه ظرائف و لطائفی هم دیده می شود. او تحیل ریح یا اون که بادهای سهمگی می آید و این رو فرسایش شیده و پودرش می کند و این رو به باد می دهد، انسان بودیده و ناآشنای با خداوند سبحان بادهای مختلفی در وجودش دارد که او را به سوی فرسایش می برد، یا بادهای درونیست یا بادهای بیرونیست، یا باد شهوات در درون است که وقتی به خود نگاه می کند انسان بیتوحیده بی خدا این چیزی از وجودش نمونده است، عمر رو گذرانده است، یا در پای شهوات جنسی بوده است، یا در پای نمیدانم مسائل دیگر بوده است و این عمر گذشته اسیر بادهای مختلف زندگی قرار گرفته است، نگاه می کند چیزی از عمر باقی نمانده است، همه را از کف داده است، یا بادهای سهمگین بیرونیست، حمله های مختلف و مشکلات متفاوت زندگی است که هنگامی که انسان موحد نباشد. امروز لذت بردم، من با عزیزی میومدم در یه مسیری، دیدم یه مرتبه رو کرد به من، ایشان گفت آیا واقعا میشه با توحید انسان هیچ وقت نگرانی هم داشته باشه؟ من لذت بردم از این سوال این جوان، کاری انسان میتونه با توحید موحد باشه بعد نگرانی هایی هم به خاطر مسائل مادی دنیا داشته باشه؟ واقعا همین میشه، یعنی انسان هر مقداری که در درجات توحید بالاتر میارد صاحب چی میشه؟ صاحب نفس مطمئنه میشه، نفس مطمئنه، نفس باقراش، نفسی که شکیب دارد، نفسی که بردباری دارد، نفسی که لرزان نیست، ترسان نیست، لا خوف و علیهم ولا هم یحزنون، تدبر دارد، تفکر دارد، توجه دارد، اما لرزان و ترسان نیست. این میشه نتیجه تدبر توحید، نتیجه به بار نشستن میوه درخت توحید که خوب میبینیم در کلمات معصومی زمانت مقدسی محمد و محمد فراوان اشاره می شود به اون آثار تسبیحی وجود نسبت معارف الهی به توحید. فرمود ذالک و من یعظم شعائر الله، کلمه ذالک وقتی میاد یعنی مطلب تا اینجا ادامه سخن بگوییم، نقطه سرخط ذالک و من یعظم، اون چه تا اینجا گفتیم بدانید این حکم رو اضافه کنیم برای و من یعظم شعائر الله، هر کسی که تعظیم می کند شعائر الهی را فإنها من تقوى القلوب، این برق خیزد از تقوای دل. خب این آیه رو همتون حفظید و نوعاً گاه این رو میشنوید، مخصوصا وقتی که چنین مناسبت هایی پیش میاد، خیلی از اطلاعهایی که به مناسبت ایام شهادت حضرت مولانا حسین معظم سفر بین چاپ میکنن آیان اهل ایمان، بعد درش مینویسن شرکت شما در این مجالس موجب تعظیم شعائر است. از کجا گرفتن؟ از اینجا گرفتن، ذالک و من یعظم شعائر الله، هر آن کسی که تعظیم کند شعائر الهی را این برخواسته از تقوای دل است. خب این آیه آشنا رو بد نیست که خدمت عزیزان یه لحظه بیشتر باز کنیم و در بیان تفسیر و طلب جنبی اون هم گفته شد. اولا کلمه یعظم، عظم یعظم و تعظیم، تعظیم به معنای بزرگ داشت است، ما هم تشریف داریم هم تعظیم داریم، هر دو به معنای بزرگ داشت و بزرگی کسی و چیزی رو ستودن است، اما فرق دارد با هم، کما که ما کبیر داریم و عظیم داریم، از همین دو ماده به هر بزرگ قابل احترام کبیر میگویند، به هر بزرگ قابل احترام کبیر میگن، اما اون بزرگی که حرف آخر رو میزنن به اون عظیم میگن. فرق بین کبیر و عظیم اینه، ممکنه یه انسان کبیر باشه اما حرفش نخرند، ممکنه یه انسان صفت کبیر رو داشته باشن اما حرف آخر رو نمیزنند، اما عظیم اون کسیست که لیس فوق کلامه کلام، دیگه وقتی اون گفت مطلب تمام است. به همین دلیل در طول تاریخ در کلام عرب به سلاطین و پادشاهان و ملوک عظیم میگفتند، عظیم میگفتند. شما منشآت خود نبی مکرم رو نگاه کنید، نامه هایی که پیغمبر نوشتن به هرقل، نامه هایی که نوشتن به خسرو پرویز، به دیگر سلاطین نوشتن به بزرگان ممالک، نبی مکرم در نامه های خودشون نوعا این عنوان رو این ها می دادن، مثلا من محمد رسول الله الی کسرا عظیم الفرس، الا کسرا الا هرقل عظیم الروم. به جای ملک، ملک نمیگفتن پیغمبر، چون کسی رو ملک نمیدونستن جز خداوند سبحانه. بذار کلمه ملک رو پیغمبر برای کسی کار نمیبردن، عظیم رو میگفتن در این مکرر. کبیر هم نه، عظیم، عظیم این مقام رو دارن، اون بزرگی که جایگاه محسوسی دارد که امر او متبع است، آخری امر رو میزنن. تعظیم اون بزرگداشت محسوس است. خوب دقت کنید تو ضرابط سخن. تعظیم اون بزرگداشتی که شما اگر تو دلتون یک کسی رو بزرگ میدارید به هیچ تظاهر بیرونی ندارد، این ممکنه تکبیر باشه، تکبیر باشه، اما تعظیم نیست. تعظیم اون بزرگداشتی است که در خارج نمود خارجی دارد، ظهور بیرونی دارد، کاملا دیده میشود. اینو میگن تعظیم. فرمود و من یعظم شعائر الله. کلمه شعائر رو هم باز کنیم، فرمود شعائر جمع شعیره می باشد، مثل وسیله جمع شعیره چی؟ وسائل. شعیره جمع شعیره شعائر. خود کلمه شعیره و شعائر از ماده شعار میاد. حالا من قدر لغت رو باز میکنم که لطافتی هم که داره فرمت عیزان بیلی کامانه بگم. از کلمه شعار میاد. شعار دو ریشه لغتی دارد، شعیرم این دو ریشه لغتی رو دارد. ما یه شعاری داریم که از ماده شعر می آید. شعر یعنی چی؟ یعنی به موی انسان شعر می آید، به موی انسان شعر می آید. گفت شعار از ماده مو می آد. و از خدمتون معنایی شنیده، معنای به اصطلاح ملموس بودن، پیوسته بودن، وابسته بودن. نمونه ارز میکنم خدمت عزیزان، یه زمانی از شیعیان خالص کوفه اومدن خدمت وجود مقدس حضرت سجاد. همدن از کجایید؟ گفتن از کوفه. همدن انتما شعار و دونکمون دسار، شما شعار ما خاندانید و دیگران دسار ما خاندانند. یعنی شما خاصی نزدیکترید و دیگران دورتر، به دلیل سلاحه ای که حضرت مدت نظرشون بود. یا در فرمایشات وجود مقدس امیر المومنی داریم، خوشا به حال اون کسانی که قرآن رو شعار خودشون قرار میدن و دعا رو دسار خودشون قرار میدن. ببینید به اون جامعی که شما زیر میپوشید، به اون زیر پوشی که شما زیر کتتون، زیر پیراهنتون تنتون میکنید، به این شعار میگن. چرا؟ چون میچسبد به شعر شما، به موی بدن شما و پوست بدنتون، به این شعار میگن. به جامعه رویی که تنتون دارید دسار میگوید. یا ایوه هم مدسته، ای کسی که جامعه رو برتن کرده ای، ای کسی که پوشش و ملحفه ای برتن کرده ای، بگذار و برخیز. پس اون لباس پیوسته به تن رو شعار میگن، لباس بیرونی رو دسار میگن. توجه دارید؟ امیر رو اون تاوت خوش آمه ها رو کسان که قرآن رو شعار رو خودشون در آن میدن. این قرآن همیشه کسیده ی وجود شده و در کنار قرآن دعا رو دارن و دعا رو دسارشون در آن میدن. این دو رو دارن، این پیوستگی به قرآن و دعا دارن. خوش آقا حالا چنین افرادی به تعبیر امیرالمومنین. کلمه شعار گاه از ماده شعر گرفته می شود، گاه از ماده شعر گرفته می شود. شعر اینکه این شعور، شعر رو هم که شعر میگن چون تو شعور دارن، شعر میگن نمیگن انهم لا یشعرون، اینا شعور ندارن. شعار وقتی که از ماده شعار و شعره، وقتی که از ماده شعر میاد، شعر یعنی علم سامرکن و علامت، علم و علامت. حالا دارید نزدیک میشین به معنا. شعیره و شعار به معنای علامت و نشانه، جمعش میشه شعائر. شعائر یعنی علامت ها و نشانه ها، علامت ها و نشانه ها. ذالک به من یعظم شعائر الله. حالا تا علامت و نشانه، علامت چه باشه؟ اگر علامت و نشانه علامتی بود که انسان به رسول خداوند دلالت کرد، میشه چی؟ میشه شعائر الله، شعیرة الله، نشانه و علامت خدا. هر آنچه که انسان به دلالت به سوی خداوند میکند، در علاقه نیست از علاقه الهی، اون رو شعائر الله میگن. این پیوستگی به خداوند موجب میشود که شعائر الله. بنابراین نمونه در خود قرآن نگاه کنیم. در همین کلمه مبارکه خدمت عزیزان عرض کردیم، فذکر الله عند المشعر الحرام، در بحثی که قبلا داشتیم مطرح کردیم، ما استفاده کردیم از این آیه. فذکر الله عند المشعر الحرام، به سرزمین مزدلفه فاصله میام عرفات به منا چه میگوین؟ مشعر میگوین. نام اینجا مشعر است، اصلا این باده اینجا کلمه مشعر یعنی اون سرزمینی که شعار الله است، علامت الهی داره. شعار الله گاه مکان است، یه مکان رو میگن شعار الله، مشعر شعار الله است. در فقه وقتی که بحث احیاء مواد پیش میاد که زمین های مرده رو من احیاء را زمین کتم تحیله، هر کسی که زمین مرده بدون صاحب قبلی را زنده کنند احیاء کنند از آن خودش، وقتی بحث رو بستن می کنند میگن الا ان یکون مشعرا، به شرط این رو زمین مواد مشعر نباشه. اگر مشعر باشه نمی تواند، یعنی از شعار الله نباشه، از زمین های این کلمی نباشه، موقف الهی نباشه، کسی نمیتونه بره تو عرفات و تو مشعر الحرام آپارتمان سازی کنه، شروع کنه به ساخت و ساز. سال 55-56 بود قبل از انقلاب اسلامی، یکی از شرکت های بسیار بزرگی که ایرانی هم بودن نوعا مجموعه شرکت، اینهای احداثات و اقداماتی رو در سرزمین عرفات داشتن. صریحا که با نظر خود دولت سعودی بود، کارگزار اون بودن، اما صریحا علمای سعودی مخالفت کردن و با بولدوزر یکسان کردن. کارشون هم درست بود، باید با بولدوزر یکسان میشد، چون در سرزمین مشعر در سرزمین عرفات کسی نمیتونه بیاد آپارتمان سازی کنه به نام احداثات مهم بسازن. اینجا مشعر است، اینجا شاعر الله است. اقداماتی هم که انجام میشه باید متناسب با هم باشه. احداثات هم باید در حدی باشه که احساس شهروندی و مدنیت اونجا کسی دست نده. اگه وارد عرفات میشید احساس نکنید که شهر عرفات وارد شدید، تو شهر منا وارد شدید، نه. عزیزانی که مشرف شدید با عرفاتی هم که الان وجود دارد، باز هم در منا شما احساس شهریت و مدنیت نمی کنید، باز هم همون خیمه ها رو میبینید، با همون وضعیت میبینید. احساس این نیست که اینجا احیا شده است و آماده شده است، به اون معنا نیست و نباید هم باشد. اینو شیعه مسلمی میگن که زمین میت رو در صورتی باید احیا کرد که مشعر نباشد، الا ان یکون مشعر. پس شعائر الله و علامت های خدا گاه مکان. نمونه دیگه ان الصفا و المروه من شعائر الله. صفا و مروه به تعبیر قرآن شعائر الله هم. یعنی همین که قرآن داره میگه اینا شعائر الله هم. اینا سرزمینی هست، این صفا و این مروه که شما میدنید از این وادی به اون وادی میان این داره فکر میکنید دارید و من یعظ شعائر الله، دارید تعظیم میکنید شعائر الله، دارید این مکانهایی که رنگ و بوی الهی و خدایی دارد بزرگ میدارید، پاس میدارید، آبادان میکنید، امامت میکنید. هنگام که پا در مشهر میگذارید تمید، پا در عرفات میگذارید تمید، پا در منا میگذارید و من یعظ شعائر الله. خود مسجد الحرام شعائر الله، مکانهایی که رنگ و بوی خدا میدهد. مسجد النبی در مدینه منوره، عظمات آبیات، حرم های حضرات مقدسه معصومین علیه مصطفی و السلام، بارگاه و مسجد تابناک وجود مقدس حضرت مولانا رضا علیه الصلاه و السلام، اینا شعائر الله هست. چون شما وقتی که میبینید و چشمتون آن پرچمی که بر سر بام حریم توست راه بهش راه به محبان نشان دهد، یعنی وقتی چشمتون به گلدسته و گنبد و بارگاه وجود مقدس حضرت علی بن موسی رضا میفتد، دلهای شما یاد چی میفته؟ یاد خدا میفتد، یاد بهش میفتد، یاد رحمت الهی میفتد، یاد هدایت میفتد، یاد نبوت و رسالت و امامت. این هم چون شعائر الله، اون مکانهایی که دلهای شما را به خدا نزدیک میکنند. گاه ممکنه مکان نباشه این شعیرت الله و این علائم، ممکنه چیزهای خارجی باشند، وجود خارجی باشند. با اون قربانی که شما در حج میبرید، با اون قربانی که حاجی در حج ذبح میکنند، به اون شعائر الله میگن. چون این قربانی حالا در گذشته یه لذت دیگه ای داشتنش، مثلا بیشتر دیده میشد وقتی عده ای از مسجد شجره احرام میبستن میامدن به مکه، یا از هر میقات دیگه، از ذوال حلیفه میامدن، از یرملم میامدن، وادی عدیق میامدن، از هر کجا میامدن، از مواقیت ششگانه، وقتی میقات های ششگانه وقتی میامدن، خیلی از اینها حجشون حجی بود گران، یعنی با خودشون قربانی میآوردن، قربانیشون همراه میکردن. منتها وقتی میخواستن این قربانی ها رو همراه خودشون بیارن، به تعبیر جناب سعدی حرم در پیش و حرامی در پس، از حرامی ها میترسیدن، از ناامنی بین مسیر و دزدهای بین راه میترسیدن، بزن کار میکردن که امنیتی به این مالشون بدن. این قربانی رو یا تقلید میکردند یا اشعار. اگر این احیانا گوسفند بود یا گاو بود این رو تقلید میکردند. تقلید این چی؟ یعنی یک قلاده یه چیزی بگردن حاجی میمن کفش لنگی کفش خودش رو جوری میرسته گردن گوسفند، یه علامتی بگردن این آویزان میکرد. و اگر شطور بودن کوهان این رو یه ضربت میزدن ولی خون میدش روی کوهان و این رو اشعار میگفتن، یعنی علامتی میزدن هنگامی که دزدان و رهزنان رو این راه میومدن و چشمشون به این گوسفندها و گاوهای تقلید شده و این شطورهای اشعار شده میافتاد دست برمیداشتن عقب نشینی میکردن، هیچ تعرضی نمیکردن، میگفتن اینا از آن خداست نباید باید نزدیک شد. اینا شدن شعائر الله. گاه شعائر الله این چیزهای خارجی است و قد نجعلناها لكم من شعائر الله. در خود قرآن میگن این بود و این قربانی رو ما شعائر قرار دادیم، این رنگ خدا گرفته. سوری در گذشته وقتی که رسم بودی به اصطلاح دامدارها هر کدامشون برای خودشون یک مهر و داغ مخصوصی داشتن، بعضی از داغها اسامای خاصی داشت، بعضی از این دراشمها و داغهای خاصی که میزدن روی ایوان داغ فلان مثلا نمیدانم سلطان بود، فلان داروغه بود، فلان کی بود، وقتی این داغ این رو با این داغ میدیدن زود میگفتن برید تحویل بدید، وای بار کنه که بیشتر سال بیشتر دو سال بتونی نگه داری، این نمیدونی این بالا کیست، این نمیدونی داغ چی کسی داره. دلم را داغ عشقی بر جبینه، این داغ چه کسی دارد؟ اون حیوان که داغ خدا داشت و نشانه خدا داشت برای دزدان مسیح هم محترم دزدان اون روز هم محترم میداشتن این داغ رو و خاص میداشتن به حرمت میگذارن. پس گاه شاعر الله ممکنه چی باشه؟ ممکنه شه گاه بعض از مفاهیم شاعر الله هست، بعض از موضوعات شاعر الله هست. فرض بفهمید مثلا حضور در نماز جماعت، اون وقتی شما نگاه میکنید یه مسجدی با شکوه با عظمت خیلی زیبا و جالب، مکان خوب عالی، مشکلی هم ندارن، آقا وقتی وارد میشید فرض کنید مثلا عرض میکنم میبینید امام جماعت ایستاده است با 12 نفر، خب این فضای مسجد برای 500 نفر آماده است اما 10 نفر ایستاده، یه قدر احساس همچین نقصی به وجود انسان دست میده. این حضور و آمده شده در این مراسم میشه شعار الله. یعنی وقتی مردم میبینن گروه میرمند و گروه میخواین مأمور آمادان است، نه این خراب کنه ملل خدا به تعبیر امیر المؤمنین مساجدی باشد که از هدایت خراب باشد از امارت آبادان باشد. وقتی این آمد و شد ماه هست خود این میشه شعائر الله و من یعظم شعائر الله فانه من تقوی القلوب. پس شعائر الله گاه مکان است، گاه یه شیء خارجی است، گاه یه مفاهیم است، یه موضوعاتی است. خود این استعمالی که آیان عزیزان از این دارن و بهره برداری که از این آیه شریفه می کنن که اشاره کردن منظر ما را بگم، این اعتقاد این محافل و این مجالسی که به نام وجود مقدسه مبادیان خود به نام ذات مقدسه محمد و آمد شکل می گیرند و پا برجا می شود، محفلی که در اون کلام خداست، محفلی که در اون نام مقدس امیر المؤمنین و فرزنداش. این آمده شد، این حضور، این شعور وقتی مردم میبینن ازدهام تجمع ازدهام چیه چه خبر است، میگن این و من یعظم شعار الله. چه کسی بیشتر از حسین ابن علی مذکر انسان به خداست؟ چه کسی بیشتر از حسین ابن علی خدا رو در نظر انسان میآورد؟ پس حسین ابن علی شعار الله است، تعظیم او تعظیم شعار الهی است و من یعظم شعار الله. فرمود اگر کسی چنین می کند فإنها من تقوی القلوب. این تعظیم شاعر ریشه اون از تقوای دل است. خیلی تعبیر لطیفی رو از اعتبار تعالی به کار می برد. اون کسی که شاعر خدا رو تعظیم می کند این محمل و عاملی که اون رو واداره به این کار می کند عامل بیرونی نیست، نه تحمیل، نه تلقین، نه تقلید، هیچ کدام از اینها نیست. آن عاملی که دل انسان رو میکشد به سوی تعظیم مشعر منا و عرفات، آن عاملی که دل انسان ها رو میکشد که رنج ها رو بخرن و بگذارن سر فرصت بکنن هزینه بکنن عرض خدمت رو شد رعات بکنن به سوی عصبات و آیات، اونی که دل انسان رو میکشد به اینکه وقتش رو بگذارد و دگاه از کلم خدمت عزیز نه برای خوشایند شما عزیزان عزیز میکنم، برای تقویت دین خدا عرض میکنم و تشریف اون کسانی که این چیلن نه برای خوشایند شخص خاصی بند گاهی خب در طی این سالها برخورد کردم دیدم به الحمدلله گاه بحث ما شروع شده است از شب اول محرم مثلا 40 شب 50 شب 60 شب مستمر بحث و درس خدمت عزیزان. من دیدم عزیزان که وقتشون کار علمی داشتن، تدریس داشتن، تحقیق داشتن، در بازار فرصت‌های بسیار عالی شغلی و اقتصادی داشتن، بار کار از صبح رو بدنشون بوده، خستگی رو کشیدن، اما فرصت خاص رو در وقت خودشون گذاردن، متصل و لایقت اومدن پا قرآن زرون زدن، توسط برقره هم داشتن. خب این چه عامل بیرونی است؟ آیا به اینها موافقت اصولی کسی داده؟ آیا برای اینها پوان امتیازی بوده است شرکت در این موافقت؟ آیا به اینها معاون خارجی کسی داده است؟ آیا به زور کسی اینها را آورده است؟ تلقین کسی بوده است؟ تحمیل کسی بوده است؟ از کجا برخواسته است این حضور؟ از دل داست. این میشه تقوی القلب. این میشه تقوی القلب. دلتون میکشن. میگه تمام سختی ها شمی کنم بخوام برم کربلا. نمیدارم تمام سختی ها شد میکنم هر میشوره میخوام برم از متنبس کار خانه خدا نمیدارم میخوام فلانجا شرکت کنم چه بکنم چه بکنم. اینها محمل بیرونی ندارن، اینها اون عامل انگیزش واقعی درونی است که نام قلوب است. انسان احساس میکنن که حب محبوب خدا حب خدا خدایا هر که رنگ و بوی تو را میدهد من هم به سوی او تمایل دارم، من هم میخوام به سوی او کشیده بشم. اینی که داریم در باب دوستی هم گاه از کنده اون خدمت عزیزان که خیلی رو اتمام میکنم من یا زنی که رو مقام آخرمیت بهترین دوستان شما امام فرمود اون کسی که وقتی اون رو میبینی یاد خلاف نیفتی، یاد مسائل ناروا نیفتی، یاد خدا میفتی. این بهترین نعمت خداست داره شما، بهترین دوست داره شما که چهره او، رفتار او و دیدار او شما رو متذکر به خدا میکنه. خیلی روحان این میشه خود شاعر الله، خود این شاعر الله هست کسی که تینابتی را دارد. این میشه منتر حالا تعظیم این شاعر و بزرگداشت این شاعر رو خداوند سخن فرمود این از تقوای دل است. خوشا به حال اون کسان که شنید تقوای دل این را لمس میکنند و دارن میگن نمیدونم دلم اینطوری میگه که دل بسیده میشوند این همون تقوی قلب هست. لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق ولكم لأمة جعلنا من سكن يلتا إدامة بحث دیگه فکر میکنم وارد نشیم و بگذاریم انشاءالله إدامة بحث رو برای فردا شب محضر مبارک عزیزان و سروران ما عزیزان. البته من عذرخواهی بکنم که فردا شب دهه رو به لحاظ شب شنبه مستحضرید که بحث رو دیرتر شروع خواهیم کرد احتمالا نهانی خدمت عزیزان فرداشن بحث رو آغاز خواهی کرد. خداوند سبحان دلها مانی و تقوی الهی بیش از بیش منور و مزین بگردانه توفیق و آشنایی با شاعر و تعظیم شاعر رو به همه ما کرامت فرمایی کرد. اون مسئله که امروز برحال به نوعی عده همت کردن حد دقیق مطرح شدنش این هم جلو شاعر الله هست. اینه که یه ملت مظلومی امروز صحنه های رو واقعا در این تمیز گاه در سیما نشان میداد که در اوج دلخراشی که واقعا وجدان هر انسانی رو نکان میدهد مگر مثل اون مردن بخارد واقعیت ها رو زیر پا بگذارد که بگوید رژیم اشغالگر اسرائیل جنایت میدهد اردوگاه جنین انجام نداده است که مدرکی برای اون مگر این صفتانی که بخواد پا رو وجدان انسانی و بشری بگذارند و به این چیز سخن بگیرند ملت نمیشه آفتاب و دلیل آفتاب. اینم که یه ملت مظلومی دادخواهی بکنه برای خدا انسان جواب اینها رو بده اینم میشه شاعر الله. اینم به حال به نوعی انتصاب دارد و ارتباط دارد انشاءالله. خداوند سبحان دست ما رو از دامن قرآن به اطرت کوتاه نگرداند، توفیق انجام وظیفه رو در تمام اعمال به عنوان مسلمان به همه ما کرامت و عنایت بفرماید.